یک لحظه تا ابدیت، نوشته دافنه دو موریه، قسمت سوم.
خانم آلیس چند لحظه خیره خیره به اطرافش نگریست و دید هیچ یک از آنان به او نظر بدی ندارد و حتی زن پلیس لبخندی هم با مهربانی به او زد. به همین جهت گفت: شما که نمیخواهید مرا فریب بدهید. اینطور نیست؟ من دلم میخواهد بدانم چه اتفاقی افتاده است. اگر همه این حوادث برای ناراحت کردن و اذیت و آزار من است، خواهش میکنم بگویید تا بفهمم به چه علت اینقدر مرا شکنجه می دهید. پزشک دست خانم آلیس را گرفت و افسر پلیس با ملایمت گفت: ما هر کار از دستمان بر بیاید برای کمک به شما انجام می دهیم. می خواهیم دوستان شما را پیدا کنیم. زن سرگشته و ناامید دو دستی به دست پزشک آویخت و گفت: من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است. اگر مطابق گفته شما من حافظم را از دست داده ام، پس چطور به این خوبی همه چیز یادم مانده است؟ آدرس خانه‌ام، شماره تلفن مدرسه دخترم و همه چیزهای دیگر. حتی خوب یادم است که دیروز به مدرسه سوزان تلفن زدم، چون احساس خطر کردم و حد زدم که ممکن است اتفاق بدی برایش افتاده باشد. افسر پلیس شتاب زده پرسید: وقتی تلفن کردید، خانم استارلت گوشی را برداشت؟ نه، گویا منشی او با من حرف زد. او هم خوب مرا می شناسد. وقتی گفتم حال سوزان چطور است، جواب داد: بسیار خوب است و دارد در حیات مدرسه بازی می کند. اگر خانم استارلت از آن مدرسه رفته بود، منشی او به من می گفت. خانم آلیس در این موقع به تقویم دیواری نگریست و دید دوم ماه است و به سخن خود ادامه داد: من اطمینان دارم که دیروز به مدرسه سوزان تلفن زدم، چون تقویم را دیدم و اول ماه بود. به همین جهت صبح زود قدری نامه ها و اسباب های اتاق را جمع آوری کردم. افسر پلیس با لبخند اسرارآمیزی جواب داد: ما سعی می کنیم به هر ترتیب ممکن باشد این معما را حل و اشکالات را برطرف سازیم. فقط شما نباید از رفتن به مورتن هیل ترس داشته باشید. آنجا از شما بسیار خوب نگهداری خواهد شد تا معما حل گردد. خانم آلیس به یاد آورد وقتی زن عطار محل که در همسایگی آنان بود دیوانه شد، کراس خدمتکارش گفت که او را به مورتن هیلز بردند و به همین مناسبت با التماس گفت: خواهش میکنم، باور کنید که من نمیخواهم رسوایی راه بیاندازم و قول میدهم هر دوایی آقای دکتر بدهند بخورم و هر دستوری شما بدهید انجام دهم، به شرطی که دوباره به مادمازل استارلت تلفن کنید و ببینید چه بر سر دخترم سوزان آمده است. شاید وقتی شما تلفن زدید، یک نفر که از همه جا بیخبر بوده گوشی را برداشته است. افسر پلیس نگاهی مرموز به پزشک کرد و مثل اینکه تصمیم جدیدی گرفته باشد گفت: خیلی خوب، ما سعی می کنیم همانطور که شما گفتید عمل کنیم و باز با مادمازل استارلت تماس بگیریم و چون این کار وقت می گیرد، شما باید قدری در اتاق دیگر منتظر بمانید. خانم آلیس برای این که بفهماند کاملا صحیح و سالم است و فکرش خوب کار می کند، با ادب از جای برخاست و دنبال پلیس زن به اتاق دیگر رفت. در آنجا پلیس زن یک فنجان چای به او داد. ناگاه زن سرگشته یاد حادثه شوم خانه و بمب آتش‌زا و حریق وحشتناک افتاد. گرچه ممکن بود یکی دو نفر از خانواده آنها جان سالم به در برده باشد، ولی پیدا کردن این نوع اشخاص کار آسانی نیست و روی این فکر بیدرنگ از پلیس زن پرسید: روزنامه‌های امروز در مورد آن حادثه شوم چیزی ننوشتند؟ کدام حادثه شوم؟ آتش سوزی که آقای کمیسر از آن صحبت می کرد؟ من چیزی یادم نیست و فکر نمی کنم ایشان چنین حرفی زده باشن. بله، آقای کمیسر گفتن یک بمب آتش‌زا به خانه آنان افتاده و آتش گرفته است. چند نفر از دوستان من آنجا سکونت داشتند و لابد امروز درباره آن اتفاق مقاله‌ای چاپ شده است. شاید آقای کمیسر مقصودشان حریقی بوده است که 20 سال پیش در زمان جنگ اتفاق افتاده است. چون فقط در آن موقع امکان دارد بمب آتش‌ساب محل پرتاب شده باشد. نه نه، همین دیشب این حادثه روی داده است و بدون تردید از طرف جاسوسان بیگانه و توطئه‌گران بوده است. به نظرم شما تصور کرده اید و اشتباهی رخ داده است، چون این روزها هیچ کسی در مورد توطئه‌گران و حریق و از این نوع چیزها حرف نمی زند. خانم آلیس دیگر ساکت شد و اندیشید فایده ندارد به سخنانش ادامه بدهد، چون معلوم بود پلیس زن از جریان حوادث بی اطلاع است. چند دقیقه سکوت در اتاق حکم فرما شد. زن سرگشته و پریشان حواس چای خود را نوشید و بعد در اتاق دفتر پلیس باز شد و پزشک با لبخند معنیداری در آستانه آن ظاهر گردید و گفت: مثل اینکه به هدف نزدیک شده ایم. چند لحظه پیش توانستیم با مادمازل استارلت تماس بگیریم. آه دکتر، خدا رو شکر. آیا از دخترم خبری به دست آوردید؟ آرام باشید. باز مثل دیروز ممکن است گرفتار بحران عصبی شوید. مقصود از دخترتان همان دختری است که نامش سوزان آلیس است یا سابق این اسم را داشته؟ بله، حالش خوبه. هنوز پیش مادمازل استارلت است؟ نه، او پیش مادمازل استارلت نیست، ولی حالش خوب است. من چند لحظه پیش تلفنی با او حرف زدم و آدرسش را گرفتم. او پیش مادمازل استارلت نیست؟ پس لابد اتفاقی افتاده که آدرسش تغییر کرده است. پزشک دست زن سرگشته و ناراحت را گرفت و با مهربانی گفت: سعی کنید آرام باشید و اعصابتان را تحریک نکنید. من حالا ذهن شما را روشن خواهم کرد. یادتان هست که دیروز می گفتید خدمتکار زنی دارید به نام گراس جکسون؟ بله دکتر. حالا می خواهم قدری درباره او و شکل و قیافه و هیکلش برایم بگویید. شما او را دیده اید؟ پیدایش کردید؟ با او حرف زدید؟ به این چیزها فکر نکنید. فقط در مورد سن و قیافه ظاهری او صحبت کنید. مادام آلیس ترسید که بلایی سر گراس آمده باشد و سراسیمه جواب داد: او زن بلندقد و هیکلداری است و خیلی جوان به نظر نمی آمد و تقریبا هم سن من است. بدن ورزیده و نیرومندی دارد و پاهایش تا اندازه چاق است. موهای او خرمایی و چشمانش میچی است. دندانهای قشنگ و سفیدی دارد و اغلب میخندد. پزشک در حالی که خیره خیره به خانم آلیس مینگریست گفت: هیچ میدانید که شما به طور کامل قیافه و هیکل خودتان را برای من توصیف کردید؟ خانم آلیس با صدای بلند پرسید: توصیف خودم را کردم؟ بله، بدون هیچ کم و کاست. ممکن است شما در اثر بیماری فراموشی و اختلال مشاعر خود را به جای خانم آلیس گذاشته اید، در صورتی که به حقیقت گراس جکسون هستید، ولی حالا باید دنبال کشف افراد خانواده گراس برویم. این سخنان به غرور زن سرگشته و بیمار روانی آسیب زد و با خشم گفت: آقای دکتر، از گلیم خودتان پا بیرون گذاشتید و خیلی تند رفتید. من هیچ شباهتی با خدمتکارم ندارم. گراس 7 سال پیش من کار می کند و اهل جزیره اوکس است و اگرچه قدری مثل من لجوج و یک دنده است، اما به ندرت اتفاق می افتد که ما با هم اختلاف سلیقه پیدا کنیم و بگو مگو داشته باشیم. می بینید که چقدر خوب از روحیات و اخلاق گراس جکسون اطلاع دارید؟ برای اینکه گراس را خوب می شناسم که 7 سال شب و روز در خانه‌ام کار کرده و اگر بلایی به سرش آورده باشند من پلیس را مسئول می دانم. چون هرچه گفتم آن بیچاره اسیر یک مشت دزد و آدم کش شده است، کسی گوش به حرفایم نداد. حالا تو را به خدا بگویید بدانم دخترم کجاست. اقلن او اگر پیدا شود مرا خواهد شناخت. پزشک مثل آنکه حرفهای زن سرگشته را نشنیده است پرسید: گفتید 35 سال داری و گراس جکسون هم تقریباً همسن شماست؟ در ماه اوت گذشته 35 سال داشتم و فکر می کنم گراس 1 سال از من کوچکتر باشد. درست نمی دانم. پزشک با لبخندی اسرارآمیز گفت: به ظاهر که 35 سال بیشتر ندارید، ولی پس از گفتگوی تلفنی که من کردم گراس جکسون حالا باید 50 و 56 ساله باشد. ممکن است چند نفر زن خدمتکار با اسم گراس جکسون وجود داشته باشند و اگر بخواهید از آنها بازجویی کنید وقت زیادی می‌گیرد. معذرت می‌خواهم از اینکه اصرار می‌کنم، ولی قبل از هر چیز باید بدانم سوزان کوچولویم کجاست. مادمازر اسالت می‌تواند در مورد سوزان اطلاعاتی به ما بدهد. تلفنی با او صحبت کردیم و محل اقامتش زیاد از اینجا دور نیست. او میگفت میتواند گراس جکسون را بشناسد. آقای دکتر، اگر پلیس اجازه بدهد من حاضرم با شما بیایم پیش او. خیلی خوب. من چون کار دارم نمیتوانم همراه شما بیایم. ولی خانم اندرسن دنبالتان میآید. و پس از لحظه در باز گردید و یک زن 50 ساله با قیافه جدی و لباس فرم پرستاران آسایشگاه‌های روانی داخل شد. خانم آلیس بی اختیار از دیدن زن پرستار لب خود را با دندان گزید و حد زد که او از مورتن هیل آمده است. پزشک رو به خانم اندرسن کرد و گفت خانم مورد بحث ایشان هستند. شما وظیفه خودتان را می دانید و اطلاع دارید که باید کجا بروید و چه کار کنید. امیدوارم در خیابان هالیفاکس زیاد معطل نشوید و زودتر به طرف مقصد حرکت کنید. بله آقای دکتر، می فهمم چه می فرمایید. خانم آلیس با قدم‌های تند از در خارج شد و از پله‌های اداره پلیس پایین رفت. زنی پرستار جلوی در اتومبیل ایستاده بود و وقتی زن سرگشته و هراسان دید راننده آن یک مأمور پلیس است، قدری دلش آسوده شد و با خانم اندرسن سوار آن گشتند. خانم آلیس در اتومبیل خاموش و ساکت کنار پرستار نشست و سعی کرد حرفی نزند که او خیال کند بیمار روانی است و اختلال حواس دارد. از راه‌های پیچ در پیچ دشواری که او هیچ وقت ندیده بود گذشتند. خیابان هالیفاکس به نظرش بد آمد. خانه‌های آنجا تقریباً مخروبه و اغلب شیشه‌های شکسته بودند. اتومبیل جلوی خانه کوچک ایستاد. خانم آلیس دچار حیرت شد که چرا مادمازل استالت بچه‌ها را در چنین محلی محقر و کثیفی آورده است. پرستار پیاده شد و کمک کرد تا خانم آلیس هم بیاید پایین. زن پرستار به راننده گفت زیاد اینجا توقف نخواهیم کرد. خانم آلیس اندیشید که پرستار اینطور خیال می‌کند، اما او هر قدر بخواهد پیش سوزان دختر عزیزش خواهد ماند. زن پرستار از باغچه کوچکی گذشت و در ساختمانی رسید و زنگ زد. خانم آلیس صورت زنی را دید که از پنجره سر بیرون نمود و ناگهان پشت پرده مخفی گردید. به نظرش آمد که دروتی خواهر جوان شوهر فقیدش ویلفرد است. او معلم مدرسه بیرمنگام بود. خانم آلیس هیچ وقت از دروتی خوشش نمی آمد. به همین جهت از مدتی پیش دیگر به او نامه نمی نوشت. او وقتی ویلفرد درگذشت خیلی اذیت کرد و بهانه گرفت. سر یک میز تحریر که میگفت به او تعلق دارد و مقداری جواهر که مادر شوهر خانم آلیس به عروسش هدیه کرده بود. مدتی با هم مشاجره داشتم و عاقبت هم میز تحریر و جواهر و حتی یک قالی را برداشت و برد و خانم آلیس هیچ حرف نزد و خوشوقت شد که او هرچه دلش خواست برداشت و با خوشنودی از آنجا رفت. دروتی آخرین کسی بود که خانم آلیس می‌خواست ببیند، به خصوص در آن موقع که با یک زن پرستار و سروضع نامرتب به دیدارش آمده بود. بدون آنکه فرصت یابد خود را آماده برای روبرو شدن با خواهر شوهر سابقش بکند، در خانه باز شد و زنی در آستانه آن ظاهر گردید و خانم آلیس فهمید اشتباه کرده و دروتی نیست، ولی خیلی به او شباهت دارد. زن پرستار از او پرسید شما خانم دریو هستید؟ بله. در این وقت از داخل خانه بچه‌ای صدایش زد و آن زن با بی‌حوصلگی گفت تو رو به خدا کیف، یک دقیقه آرام بگیر. پسر بچه 5 ساله‌ای در راهرو پدیدار گردید که با اسب چرخدار چوبی خود بازی می‌کرد. خانم آلیس اندیشید که طفل بیچاره چه مادر بدبختی دارد و در حیرت بود که بچه‌های دیگر کجا هستند. و سوزان کجاست؟ بفرمایید تو، اگرچه اتاقها ریخته پاشیده است اما اشکال نداره. میدانید که کلفت ندارم و کسی نیست کمکم کند. من باید هم خیاطی بکنم و هم برای شوهرم غذا بپزم و هم بچه داری بکنم. خانم آلیس متوجه شد که صدای آن زن شبیه دروتی است. پرستار و مادام آلیس داخل اتاق شدند که اسباب خیاطی و ظروف غذای نیم خورده و اسباب بازی بچه همه درهم و برهم آنجا دیده می شد. محافظ خانم آلیس گفت: ما نمی خواهیم زیاد مزاحم بشویم. فقط بفرمایید این زن گراس جکسون هست یا نه؟ خانم دریو به دقت مادام آلیس را ورانداز کرد و جواب داد: نه، با آنکه من مدت هاست گراس را ندیدم، یعنی از وقتی شوهر کردم تا حالا، ولی او قدری قوی تر و رنگ موهایش تیره تر و سنش بیشتر از این زن است. متشکرم. پس شما تا حالا این زن را ندیده اید؟ نه، هیچ وقت این زن را ندیدم. زن پرستار خواست خداحافظی کند، ولی خانم آلیس در این هنگام از خانم دریو پرسید: خان ببخشید، افسر پلیس همشایه امروز تلفنی با شما تماس گرفت و گویا شما گفتید بچه ها رو آورده اید اینجا. میخواستم بدونم این موضوع حقیقت دارد؟ خانم دریو درست متوجه مقصود مادام آلیس نشد و در ذهن بچهش با اسب چوبی به اتاق آمد و مادر با ترشرویی به او گفت: کیف، مگر نگفتم نیا اینجا؟ خانم آلیس به کودک لبخندی زد و دستش را گرفت و فشرد. او بچه ها را خیلی دوست می داشت. خانم دریو گفت: او خیلی خجالتی و دیرجوشه. اغلب سلام هم به دوستان و آشنایان خود نمی کند. من هم وقتی کوچک بودم به علت کمرویی مثل بچه شما با کسی نمی جوشیدم. خانم آلیس از نگاه معصومانه کودک به هیجان آمد و دلش گرم شد و دوباره پرسید: راستی نگفتید بچه ها کجا هستند؟ کمیسر پلیس هم تلفنی حرفهایی در این مورد زد که من درست نمی فهمم مقصودش چیست. او همه مطالب را به هم مخلوط می کرد. مثلا وقتی من بچه بودم اسمم سوزان آلیس بود و در مدرسه هیکاور درس می خوندم. اما چیزهای دیگر که او می گفت هیچ به من مربوط نمی شد و از بچه ها که شما می پرسید خبر ندارم. چه تصادف جالبی، اسم من هم آلیس است و دخترم سوزان نام دارد و عجیب تر از همه این است که شما با خواهر شوهر سابق من خیلی شباهت دارید. از این اسما زیاد است، مثلا اسم زن قصاب خیابان پایین تر هم آلیس است. خانم آلیس قدری خجالت کشید و رنگش سرخ گردید و اندیشید که آن زن از آداب معاشرت بویی نبرده است. در این میان زن پرستار خواست جلو بیاید و بازویش را بگیرد و ببرد، در صورتی که خانم آلیس نمیخواست از آنجا خارج شود و تصمیم داشت به هر قیمت که باشد همراه او نرود. به همین مناسبت به سخن ادامه داد و گفت: من از مدرسه هنکافز زیاد خوشم می آمد و ناراحتم که تازگی تغییرات کلی در آنجا دادن. اتفاقا زیاد تغییر نکرده. بچه ها همانطور شیطونی می کنن و پدر مادرشان نمی خواهند آنها خیلی به خانه خود بروند و مزاحمت فراهم کنند. من با عقیده شما موافق نیستم. خانم آلیس احساس می کرد که طرز حرف زدن این زن هم مثل دروتیست. خانم دریو باز به حرف آمد و گفت: من نمیتوانم نسبت به استارلت پیر حق شناسی نداشته باشم، چون اگرچه خیلی با محبت و خوش اخلاق نبود، نسبت به من مهربانی‌های زیادی نشان داد و وقتی مادرم زیر اتومبیل رفت تمام تابستان و ایام تعطیل مدرسه از من نگهداری کرد. چه حادثه هولناکی بوده. من اون وقت خیلی دلسخت بودم و درست چیزی یادم نیست، فقط میدانم مادرم زن خوب و قشنگی بوده و گویا کیف پسرم به او رفته است. پسر کوچک خانم دریو هنوز دست مادام آلیس را رها نکرده بود. زن پرستار در میان صحبت خانم دریو دوید و به مادام آلیس گفت: حالا دیگر وقت آن است که برویم. خانم هرچه می دانست گفت. خانم آلیس جواب داد: من نمی خواهم بیایم و شما هم نمی توانید به زور مرا ببرید. خیلی متاسفم، در این صورت من مجبورم راننده را صدا بزنم تا شما را به زور ببرد. هرچه به آقای دکتر گفتم یک پرستار زن دیگر برای کمک به من به همراه هم بفرستد گوش نداد. حالا به درد سر افتادم. خانم دریو در این میان گفت: نه، احتیاجی به صدا کردن مأمور پلیس نیست. من حالا کیت را میبرم اتاق دیگر و شما میتوانید با این خانم تنها باشید. و بدون آنکه منتظر جواب شود دست کیت را گرفت و به زور همراه خود برد. آن پرستار دوباره به خانم آلیس گفت: عاقل باش، بیا برویم. نه، نمی آیم. خانم آلیس بیدرنگ و به سرعت برق قیچی را از روی میز خیاطی که گوشه اتاق بود برداشت و گفت: جلو نیا وگرنه می زنم. زن پرستار شتاب زده و هراسان از اتاق خارج شد تا راننده را صدا کند. زن سرگشته و ناامید از فرصت استفاده کرد و از اتاق خارج شد و به راه رو رفت و دید وقت آن است که مثل قهرمانان داستانهای پلیسی مورد علاقش رفتار کند. و از دریچه که به حیات پشت ساختمان گشوده می شد شنید که راننده می گفت در حیات پشت ساختمان باز است و ممکن است از آنجا فرار کند. خانم آلیس از پنجره باز اتاق خواب داخل آنجا پرید و در حالی که به کنار تخت خواب تکیه داده بود زیر لب زمزمه می کرد بگذار زن پرستار قدر این طرف و آن طرف بدود و لاغر شود، چون در مورتن هیل پرستارها خودشان چای و بیسکویت می‌خورند و به مریض‌ها نان خشک و آب می‌دهند. مدتی در خارج ساختمان سر و صدا بود و بعد یک نفر با تلفن صحبت کرد و پس از آن اتومبیل حرکت کرد و دور شد. خانم آلیس از خستگی و التهاب و هیجان کنار تخت خواب به خواب رفت و نفهمید چند دقیقه یا چند ساعت گذشت. یک وقت بیدار شد و شنید که خانم دریو دارد با چرخ خیاطی خود کار می کند. به اطراف خود نگریست و چشمش به ساعت افتاد و دید 2 ساعت از ظهر گذشته است. به تقویم دیواری که تاریخش به نظر او اشتباه چاپ شده بود نگریست و دید به جای سال 1932 سال 1952 است، یعنی 20 سال بعد را نشان می دهد. یواش یواش و با نوک پا از اتاق خارج گردید. صدای چرخ خیاطی که خانم دریو تونتون با آن کار میکرد نمیگذاشت صدای پایش به گوش کسی برسد. در ساختمان بسته بود ولی خوشبختانه در آن وقت کیت در را باز کرد و داخل شد. خانم آلیس لبخندی به او زد. کودکم خندید و خانم آلیس خاطرش جمع بود که او چیزی به کسی نخواهد گفت. به همین دلیل از در ساختمان خارج شد و صدای خانم دریو را شنید که گفت کیت در خانه را ببند و بیا تو، و بلافاصله در به وسیله کودک بسته شد. خانم آلیس پای پیاده به راه افتاد و دوباره ناخودآگاه و بی اراده به طرف همشایر روان گردید. برای نخستین بار احساس می کرد که به راستی خیلی تنها و بی پناه است. نه دوستی، نه خانه‌ای، نه بچه‌ای و نه یار و غمخواری داشت. نمی‌دانست چه کار بکند و به چه کسی روی آورد. همه او را بیگانه می‌پنداشتند و سخنانش را باور نمی‌کردند. در به در دنبال نگاه آشنایی می‌گشت و جستجوگر مهربونی و محبت بود، ولی متأسفانه همه بیگانه‌اش می‌شمردند و نسبت به وی دشمنی و ستم روا می‌داشتند. و دیوانه و بیمارش می دانستند و می خواستند آن مادر سرگشته و بی سر و سامان را دور از دختر کوچکش به دوزخ مورتن هیل بیاندازند. زیر لب زمزمه می کرد و با خود می گفت چقدر دلم می خواست همه چیز مثل دیروز بود که داشتم کنار دریاچه گردش می کردم. من خانه‌ام را می خواهم. من دختر کوچکم را می خواهم. یک مرتبه خود را جلوی پارک دید. همانجا بود که قبل از عبور از خیابان ایستاد. هنوز به یاد داشت که در آن لحظه چه فکری می کرد. می خواست دوچرخه سرخی برای سوزان بخرد. یک دوچرخه سبک وزن و محکم و خوش ساخت. اندیشه دوچرخه رنج و ملال و پریشانی او را از میان برد. خستگی حوادث حیرت انگیز و عجیب چند ساعت گذشته را فراموش کرد. همین که سوء تفاهمات و اوضاع آشفته و ابهام آمیز پایان یافت و همه چیز دوباره مثل روزهای خوش گذشته خوب و آرام گردید، بدون تردید دوچرخه قرمزی برای سوزان خواهد خرید. اما خانم آلیس وقتی داشت از میان خیابان می گذشت ندانست چرا برای دومین بار صدای خشک و دلهره آور ترمز اتومبیلی را شنید. و دید پسر جوانی که راننده ماشین مغازه لباسشویی بود دارد ابلهانه و خیره خیره نگاهش می کند و مبهوت و وحشت زده به او چشم دوخته است.